ساعت 21 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان. شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همچنان همراه ما باشید. آن سوی مه عنوان برنامه است که همکارانم تقدیمتون میکنن.
فکر تحلیل و نظر درباره مسائل روز کشور و جهان، صحبت کردن درباره چیزهایی که کمتر در مورد آنها صحبت شد، گفتن از کمتر گفته شده ها، شنیدن از کمتر شنیده شده ها. در آن سوی مه.
به نام خدا، صاحبان امروز و فردای این سرزمین زیبا، سلام. تا ساعت 9:45 دقیقه آن سوی مهر رو میشنوید از شبکه رادیوی جوان. دوستان عزیز و ارجمند، شکلگیری و تداوم موجودیت کمتر رژیمی به اندازه رژیم جعلی صهیونیستی با سیاست ترور گره خورده. طرفداران اندیشه صهیونیسم پیش از تأسیس این رژیم هم ترور رو به عنوان یک گزینه اصلی برای پیشبرد اهداف خود به کار می بردن. پس از اعلام موجودیت این رژیم هم ترور یکی از سیاست‌های رسمی صهیونیست‌ها بوده. اسرائیل گزینه ترور رو تنها برای حذف مخالفان سیاسی و نظامی به کار نمی برد. یکی از اهداف همیشگی ترورهای هدفمند رژیم صهیونیستی دانشمندان مرتبط با کشورهای اسلامی بودند. امشب و در این برنامه در رابطه با همین موضوع با هم صحبت میکنیم. ترورهایی که توسط رژیم صهیونیستی به خصوص در ایران و در جهان اسلام اتفاق افتاده. و مناسبت این بحث هم این هست که دیروز 40مین روز شهادت شهید ترور، شهید محسن فخری زاده بود و به همین دلیل امشب در آن سوی مه در رابطه با این موضوع صحبت می‌کنیم با حضور جناب آقای محمد علی شفیعی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای شفیعی سلام و درود، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان جوان رادیو جوان. بحث تروریسم بین الملل و در واقع تأثیر رژیم صهیونیستی تو بحث تروریسم، بحثیه که خب دامنش برمیگرده به روزهای اولیه تشکیل رژیم صهیونیستی و تلاش‌های در واقع این رژیم برای حذف کردن هر نوع در واقع پیشرفتی توسط کشورهایی که به نوعی اونها رو رقیب خودش توی منطقه میدونه. خب سالهای اولیه شاید کشوری مثل مصر که در واقع قدرت منطقه‌ای محسوب میشد به عنوان رقیب جدی این رژیم بود و پیشرفتهای خیلی خوبی داشت میکرد و خب رژیم صهیونیستی نمیتونست این رو تحمل کنه و از لحاظ حقوقی هم نمیتونست این پیشرفت ها رو متوقف کنه به خاطر اینکه پیشرفت های مشروع و در واقع قانونی بودن. از همونجا بحث ترور دانشمندها در واقع تو جهان اسلام شروع شد توسط رژیم صهیونیستی. شاید از اولین نفرها در واقع تو کشور مصر عبدالنعیم رمضان و خانم سمیره موسی بود که در واقع دانشمندهای هسته‌ای کشور مصر بودن که توسط رژیم صهیونیستی ترور شدن و همینطور توی عراق از زمان در زمان حکومت صدام در واقع به نوعی اوج گرفته بود این موضوع.
بله.
که ترور دانشمندهای مختلفی رو که تو زمینهای مختلف در واقع باعث پیشرفت کشور عراق بودن رو انجام میداد و بعد از در واقع حمله آمریکا هم به عراق و در واقع اشغال این کشور این موضوع خیلی شدت بیشتری گرفت. دو علت، یکی این که اطلاعات این دانشمندان رو راحت‌تر میتونست در واقع به دست بیاره به خاطر حضور آمریکا در اونجا و امکان عملیاتی بیشتری هم داشتش توی در واقع خاک عراق که توی دانشگاه‌های مختلفی از عراق در واقع دست به ترور دانشمندان عراقی زد و تعداد خیلی زیادی دانشمندان مختلف از رشته‌های مختلف، دانشمندان هسته‌ای، در واقع پزشک‌های خیلی در واقع فعال و برجسته این کشور و اساتید دانشگاه تاثیرگذار رو در واقع ترور کرد.
بله.
و تو داخل سرزمین‌های اشغالی هم فلسطینی‌های به نامی که تاثیرگذار بودن و برای مردم خودشون در واقع مؤثر بودن و مخصوصا شیمیدان‌های این کشور رو مورد هدف قرار میداد و یه اتفاقی که در واقع خیلی هم مورد توجه قرار گرفت در زمان جنگ ایران و عراق بودش که راکتورهای هسته‌ای عراق، در واقع تأسیسات هسته‌ای عراق رو توسط هواپیما بمبارون کردن، یعنی فراتر از بحث تروریسم که در واقع به نوعی حمله کور هستش و انفرادی انجام میشه، کل تأسیسات رو مستقیما توسط هواپیماهاش مورد هدف قرار داد و اونها رو در واقع از بین برد که تعدادی از دانشمندای عراقی هم در همون زمان داخل اون تأسیسات بودن و کشته شدن.
بسیار عالی. اگر موافق باشید بریم گزارش خانم منتظری خبرنگارمون در کشور مصر رو در مورد ترور دانشمندان مصری توسط رژیم صهیونیستی در این لحظه بشنویم. باز برمیگردیم و با ادامه بحث در خدمت شما خواهیم بود در آن سوی مه.
ترور استراتژی معمول رژیم صهیونیستی است که تنها منحصر به دانشمندان ایرانی نبوده و همه نخبگان جهان اسلام را هدف قرار می‌دهد. سمیر موسا نخستین زن دانشمند هسته‌ای مصر بود که 3 ماه پس از اعلام موجودیت رژیم جعلی صهیونیستی هیئت انرژی اتمی مصر را تشکیل داد. اما هنگامی که برای همایشی به کالیفرنیا دعوت شده بود، توسط عوامل رژیم صهیونیستی ترور شد.
مؤكد ما فيش غير ايقاف وتعطيل.
هدف اصلی این ترورها متوقف کردن برنامه هسته‌ای مسالمت‌آمیز در منطقه خاورمیانه است. از اونجا که رژیم صهیونیستی می‌داند این دانشمندان چه در مصر و چه در ایران یا جای دیگر کلیدواژه‌های برنامه‌های هسته‌ای هستند و توانایی‌های علمی ویژه‌ای دارند، آنها را از بین می‌برد.
علی مصطفی مشرفه دانشمند اتمی مصر و از مهمترین شاگردان آلبرت اینشتین بود که توسط صهیونیست‌ها به قتل رسید. یحیی المشد دانشمند هسته‌ای مصری که در برنامه هسته‌ای عراق مشارکت داشت. وی در سال 1980 در یکی از هتل‌های پاریس کشته شد. پلیس فرانسه بعدها یک سازمان صهیونیستی را به ترور المشد متهم کرد.
الموساد حریص على
موساد ماموریت دارد با توطئه چینی دانشمندان کشورهای اسلامی را به ویژه در حوزه انرژی هسته‌ای حذف کند. رژیم صهیونیستی پیشرفت کشورهای اسلامی مانند ایران و مصر را به ویژه در حوزه دانش هسته‌ای برنمی‌تابد.
سمیر نجیب دانشمند هسته‌ای و استاد دانشگاه دیترویت، نبیل القلینی، عبدالشکر، سلوا حبیب، ودی وهاب جرجس و جمال همدان از جمله دانشمندان مصری دیگری هستند که هر کدام نابغه علمی در کشورشان بودند، اما سرانجام به سرنوشت مشابه و مشکوکی دچار شده و توسط عوامل موساد به قتل رسیدند.
ترور این دانشمندان هرچند موجب می شود تا سرمایه بزرگی از کشورهای مسلمان از دست برود، اما از آنجا که راه شهیدان همیشه باز است، کسان دیگر پیدا شده و راه آنها را ادامه می دهند. سمیرا منتظری، خبرگزاری صدا و سیما، قاهره.
آن سوی مه، روشنایی یک نگاه دقیق و درست منتظر ماست. آن سوی مه، فکر و ذهن شفاف‌تر است. آن سوی مه.
هشت سال پیش مجله انگلیسی پالیتیک ابزرور نوشت از دومین اشغال عراق توسط امریکا تا کنون بیش از 5500 تن از دانشمندان عراقی توسط سرویس‌های اطلاعاتی امریکا و رژیم صهیونیستی در داخل عراق ترور شدند. به نوشته این نشریه، بر اساس اوامر مقامات امنیتی عالی رتبه رژیم صهیونیستی، گروه‌های محرمانه‌ای برای ترور دانشمندان، پژوهشگران، اندیشمندان و پزشکان عراقی به این کشور اعزام شده بودند. بجز این نشریه، نشریات و پایگاه‌های خبری دیگه هم در سال‌های گذشته در خصوص برنامه‌های موساد برای حذف دانشمندان عراقی افشاگری‌های متعددی داشتند. دانشمندان مرتبط با برنامه هسته‌ای کشور ما هم در سالهای گذشته هدف برنامه‌های تروریستی رژیم صهیونیستی بودند. نشانه‌های آشکار از دخالت و آمریت این رژیم در عملیات ترور شهیدان علی محمدی، شهریاری، احمدی روشن، رضایی نژاد و فخری زاده وجود داره. تو 1:11 است و شما همراه هستید با آن سوی مه از رادیو جوان. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای قاضی زاده، کارشناس حقوق بین الملل. آقای قاضی زاده سلام و درود، شب شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم آقای قاضی زاده.
سلام علیکم جناب دکتر شفیع، خدمت جناب عالی، دوستان حاضر در جلسه و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای قاضی زاده، ما بحث ترور دانشمندهای کشورهای مختلف رو در واقع توسط رژیم صهیونیستی مطرح کردیم. سوال اولی که می‌خواستم از خدمتتون بپرسم بحث ابعاد حقوقی این ترورها هست. اینکه در فضای بین‌الملل به چه صورت با این برخورد میشه و چه نهادها و قوانینی برای بررسی این موضوع وجود داره؟
بله، خیلی ممنونم از سوالی که مطرح فرمودید. ببینید، جنایت تروریستی یکی از جنایت‌های مهمی است که در حوزه جنایت بین‌المللی مطرح شده، یعنی صرفاً یک جنایت داخلی نیست. اسناد مهم منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه در حقیقت مفهوم تروریسم، اما نه تعریف اون مفهوم تروریسم، وجود دارند، ولی در بعضی از اون اسناد مثل اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ICC موسوم به اساسنامه روم که در سال 1998 به تصویب رسید، به علت اختلاف نظرهای فراوان کشورها در مفهوم تروریسم، جنایت تروریسم جزء جنایت بین‌المللی قلمداد نشد. اما در عرصه برخی از اسناد دیگر بین‌المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی و همینطور حقوق مدنی و سیاسی و از طرف دیگه اعلامیه اسلامی حقوق بشر موسوم به اعلامیه سابق قاهره 1990 و اعلامیه رباط اخیر که تصویب شد در سال 2020، مفهوم تروریست یا مفهوم ارهاب مورد بررسی قرار گرفت. از طرف دیگه در موازین فقهی و دینی خودمون هم گاهی ذیل مفهوم افساد فی الارض و محاربه بحث تروریست مطرح شده. این رو عرض کردم که شنوندگان عزیز ما که فرهیختگان در حقیقت پای رادیو هستن یک آشنایی اجمالی داشته باشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش
ایران برای پیگیری بحث حقوقی ترور دانشمنده، حالا چه اون دانشمندهایی که تقریبا 10 سال پیش شهید شهریاری، شهید علی محمدی و دانشمنده دیگه که تو اون سال ترور شدن و ترور شهید فخری زاده که اخیرا اتفاق افتاده، آیا ایران برای پیگیری حقوقی اینها تو نهادهای بین‌المللی اقدامی انجام داده؟
اونقدر که بنده در جریان هستم و خب از نهادهای مختلف اطلاعات دارم پرسیدم، نه متاسفانه. ما به لحاظ هم محدودیت هایی که خودمون در حوزه تقنین داخلی برای خودمون ایجاد کردیم، متاسفانه صلاحیت های محدودی رو در این حوزه دیدیم. عنوان مثال اصل صلاحیت جهانی به طور موسع رو که بسیاری از کشورها برای خودشون به طور کامل پیش بینی کردن، ما مزیق پیش بینی کردیم. از طرف دیگه ارتباطمون با نهادهای قضایی بین المللی بسیار محدود و گزینش شده است و این باعث میشه که در مواردی که کشور به صورت خیلی آشکارا دانشمندانش و در حقیقت میراث علمیش مورد حمله و صدمه قرار میگیره، متاسفانه نتواند دعاوی لازم رو مطرح کنه و از این امکانات بین‌المللی بهره گیری کنه.
خب اینه که با همه این محدودیت ها چه کاری میتونه انجام بده ایران و در واقع چه اقدامی باید انجام بده؟
ببینید، بر اساس قوانین فعلی هم که الان حتی داریم، یکی از وظایف اصلی دادستان کل کشور پیگیری حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران در محاکم داخلی بین‌المللی. قانون صراحتاً این وظیفه رو هم بر عهده معاونت حقوق ریاست جمهور و وزارت دادگستری گذاشته و هم بر عهده شخص دادستان کل کشور. اولین اتفاقی که باید در این قضیه بیفته این است که کسانی که در حوزه حقوق بین الملل و به یک معنا مخاصمات مسلحانه ورود دارن و تخصص دارن، اینها جمع بشن، تشکیک مسائل کنن. اگر به برخی از نهادهای بین المللی لازم ما شکوایی خودمون رو مطرح کنیم و بتوانیم در قدم دوم با زبان بین الملل احقاق حق کنیم، چون بالاخره ما هر چقدر هم الان انکار کنیم این رو نمیشود مورد در حقیقت تردید قرار داد که الان در کنار همه جنگ‌های اقتصادی و فرهنگی یک جنگ حقوقی جدی در دنیا وجود داره و ما متاسفانه در این جنگ خیلی مظلوم واقع شدیم و کمتر تونستیم یک اقدام جدی حقوقی بین‌المللی برای دفاع از حقوق هم دانشمندان که جناب عالی فرمودید و هم اگه یادتون باشه دیپلمات‌های ما که در سال‌های مختلف شهید شدن یا مورد آسیب قرار گرفتن انجام بدید.
خیلی متشکر آقای قاضی زاده، تشکر میکنم از اینکه همراه ما بودید.
سپاسگزارم از شما آقای قاضی زاده. گفتگوی کارشناس ما جناب شفیعی رو شنیدید با جناب آقای قاضی زاده، کارشناس حقوق بین الملل، و در این لحظه دعوت میکنم بخشی رو درباره نحوه جاسوسی و راه‌های نفوذ رژیم صهیونیستی در میان دانشمندان هسته‌ای کشورمون رو با هم بشنویم.
اردیبهشت ماه سال 94 بود که دکتر جلالی، پزشک امین مؤسسات تحقیقات هسته‌ای کشور، بازداشت می‌شد.
من هم در کنار یک سری افراد اونجا حضور داشتم، مثلا آقای مهندس دکتر شهریاری، آقای دکتر علی محمدی، دکتر عباسی حضور داشتن و اینا مطلع بودن.
جلالی به دلیل ارتباط نزدیک با دانشمندان هسته‌ای و آشنایی کامل با آنان، لیستی از این افراد را به موساد تحویل می‌دهد. دانشمندانی که قرار بود وی پزشک امینشان باشد، اما این لیست می شود بانک هدف تیم ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان نزد موساد.
یک سری عکس‌ها رو با من چک کردن، یک سری نقشه، مثلا یه دونه نقشه ماهواره‌ای، مثلا یکی از ساختمان‌ها رو با من چک کردن. افرادی که مطرح می کردن در مرحله بعد اینا خواسته های جدید رو مطرح کردن. اینا می گفتن که ما می خواهیم طلب بشیم که چیکار داریم میکنیم.
وی درباره نحوه همکاری خود تحت پوشش آژانس امنیتی اتحادیه اروپا میگوید:
وقتی میری و برمیگردی، این افرادی که در پروژه بودن الان همون سر کار علمی و مراکز علمی هستن یا غیب شدن، یا مثلا میبینی که نه، هفته یه بار میاد اینجا، 5 روز نیست. خب اگر نیست کجا هستش؟ آیا مصدومین جدید، افرادی که ممکنه که در مراکز مختلف بخوان کار بکنن و دوچار صدمه بشن؟ و این نشون میده که خب اینا کماکان فعال هستن.
جلالی البته در خصوص نوع حرکت خود برای پوشش علمی و درز دادن اطلاعات حساس کشور نکته قابل تأملی بیان میکنند.
توصیه هایی که انجام میشد، یکی بحث این بود که به هیچ وجه ارتباطتون رو با ما در هیچ قالبی، حالا یا در قالب شرکت یا در قالب حالا بحث سیستم امنیتی اتحادیه اروپا یا حالا در بحث دوستانه و علمی، به هیچ وقت مطرح نکن در داخل کشور.
خط ارتباطی وی برای ارتباط با موساد هم در نوع خود جالب است.
یک موبایل جدید رو تحویل من دادن، گفتن این موبایل برای در حقیقت موبایل دومه. موقعی که ما صحبت عادی بخوایم بکنیم، خیلی عادی، خب به موبایل شما زنگ میزنیم، ولی اگر زنگ زدیم گفتیم که خب من دوباره ساعت مثلا 5 تماس میگیرم، این نشون میده که ما میخوایم به موبایل ثانویه شما زنگ بزنیم.
اشتیاق این نخبه علمی برای کار در مراکز پژوهشی و دریافت اقامت در یکی از کشورهای اروپایی عوامل اصلی گرفتار شدن دکتر جلالی در تور سرویس‌های جاسوسی بود.
مطرح میکردن به شما وعده میدیم که شهروندی یکی از کشورهای اروپای غربی رو برای شما فراهم بکنیم.
دسترسی جلالی با آخرین اطلاعات دانشمندان فعال در حوزه هستی کشور و درز این اطلاعات به بهانه تراشی‌های جدید آژانس بین‌المللی هسته‌ای علیه کشورمان منجر شده است.
۲۱ و 20 دقیقه شب شما بخیر. سپاس از اینکه همراه هستید در آن سوی مه رادیو جوان. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب دکتر آصفی، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه. آقای دکتر سلام و درود، شب شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر آصفی.
منم خدمت هر دو شما عزیزان، سرکار خانم سارمی، جناب آقای شفیعی، مهمانهای حضوری یا تلفنی و همچنین شنوندگان گرامیتون عرض ادب و شب بخیر دارم.
درود بر شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، من خواستم در مورد ابعاد دیپلماتیک این مسئله باهاتون صحبت بکنم. می‌خواستم اینم که دستگاه دیپلماسی ما در مورد تئوری شهدای هسته‌ای که 10 سال پیش اتفاق افتاد، تقریبا شهیدان شهریاری، علی محمدی، احمدی روشن، در مورد اینا چه اقدامی انجام داده تو فضای دیپلماتیک؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا گرامی می‌دارم همه شهدای این مرز و بوم رو از ابتدای انقلاب تا الان، به خصوص حالا شهدای این ایام، سردار بزرگوار شهید حاج قاسم سلیمانی، دکتر فخریزاده عزیز. ببینید، موضوع ترور، تروریسم در دنیا اونجوری که واقع قضیه معنی میده تعریف نشده، یعنی از سوی استکبار آمریکا و قریب به اتفاق کشورهای اروپایی، ما دو نوع ترور داریم، یکی ترور بد، یکی ترور خوب. و متاسفانه چون برخورد گزینشی صورت میگیره از سوی محافل بیرونی، طبیعی هستش که جمهوری اسلامی دچار چالش جدی هست. واقعیت میدانی اینه. به سوال شما برمیگردم، پاسخش رو خدمتتون عرض میکنم.
بله، متشکرم.
نگاه کنید، رژیم صهیونیستی رژیم ترور هست. دانشمندان هسته‌ای ما رو ترور کرده، دانشمندان هسته‌ای کشورهای عربی رو ترور کرده، از عراق، تونس، مصر، هر جایی که دستش رسیده، در مالزی این کار رو کرده. تنها دانشمندان هسته‌ای رو هم ترور نکرده. ما صبرا و شکیلا رو داریم که نمونه بارز یه تروریسم دولتی هست. شهید عماد مغنیه رو داریم، قبل تر بریم شهید سید عباس موسوی رهبر حزب الله رو در لبنان داریم. یعنی ببینید، این کشور تاریخش مشهون از ترور و جنایته. ولی خب میبینید، نه تنها ما، کشورهای عربی دیگه، سایر کشورها هم نتونستن موفق بشن، به خاطر اینکه هم با موضوع گزینشی برخورد میشه، هم متاسفانه لابی صهیونیست در دادگاه، در محافل مختلف بسیار گسترده و عمیقه. تا اونجایی که من اطلاع دارم، وزارت خارجه، دستگاه دیپلماسی و حتی نهادهای بالادستی اقدامات جدی رو تو این زمینه صورت دادن، برای اینکه در محافل بین المللی، برای اینکه در دادگاه‌های متفاوت بتونن حرفشون رو به کرسی بنشونن. ولی خب به همین دلایلی که عرض کردم، طبیعی هستش که انتظار نتیجه زود یه مقدار دور از ذهنه. من تصور میکنم برای اینکه دستگاه دیپلماسی پشوانه جدی داشته باشه، برای اینکه بتونه به نتیجه برسه، ما توی دو زمینه باید کار جدی بکنیم. این راه حلیه که من به ذهنم میاد.
درست.
یکی باید مؤلفه های قدرت رو در داخل کشور تقویت کنیم، یکی اینکه باید به دشمنان نشون بدیم ما قدرتمندیم. یعنی میخوام بگم، ما به جای اینکه بخوایم بریم به درمان این بیماری ترور و تروریسم بپردازیم، باید توان اقدامات بازدارنده داشته باشیم. یعنی طرف مقابل جرأت نکنه این کار رو بکنه. نکته دوم، ببینید، شما وقتی میتونید در عرصه‌های دیپلماتیک، حقوقی، بین المللی ضریب توفیقتون رو بالا ببرید که بتونید فضای رسانه‌ای دنیا رو در اختیار بگیرید. من چند تا مثال میزنم تو ذهنتون بیاد. وقتی آمریکا میخواست به صدام حمله کنه، فضای بین المللی رو آنچنان علیه صدام و عراق کرد که این سلاح‌های شیمیایی داره، سلاح‌های میکرو بیولوژیک داره، که همه دنیا اصلا منتظر حمله آمریکا بود. یعنی نتیجه گیری از اون فضای مسموم رسانه این بود. در مورد لیبی هم همینطور بود. وقتی میخواستن به محمد قذافی حمله کنن، فضای رسانه‌ای بین المللی رو آنچنان علیه لیبی تحریک کردن که اصلا حمله به لیبی یک مطالبه شده بود. بریم جلوتر، سومالی یک کشور بسیار ضعیفه. شاید خیلی از حالا رادیوی شما رادیو جوان هست، تصور من اینه که خیلی از شنوندگان عزیزتون از جوان ها هستن، شاید اینو یادشون نیاد. سومالی یک کشور ضعیف به لحاظ اقتصادی پایین، ولی آمریکا وقتی میخواست به سومالی حمله کنه، در کارنامه مشعشع آمریکا حمله به سومالی هم هست. آنچنان فضای منطقه رو علیه تروریسم سومالی بسیج کرد که وقتی حمله کرد به سومالی هیچ اتفاقی نیفتاد. میخوام نتیجه بگیرم، شما باید فضای بین المللی رو، فضای رسانه‌ای رو، آنچنان کار سختیه، کار هزینه داریه، کار طاقت فرساییه، ولی باید آنچنان فضای بین المللی رو علیه رژیم صهیونیستی و جنایاتش بسیج بکنید که اگه موضوع در یک دادگاهی مطرح میشه، دادگاه اصلا کار دیگری جز محکومیت رژیم صهیونیستی رو نتونه بکنه. به نظر من ما تو این دوتا مقوله پشتوانه سازی حالا یا به اندازه کافی قوی نبودیم یا به هر دلیل به این دو مقوله کمتر پرداختیم.
آیا دکتر اینه که میفهمید درسته، ولی خب ما کشورهایی داریم تا حدی همسوی ما هستن و هم نظر ما هستن، مثل کشورهای همسایه‌مون بعضی هست که مثل کشور عراق، مثل کشور سوریه، مثل کشورهای دیگه که تا حدی تو خیلی از در واقع رفتارهای دیپلماتیک با ما همسو هستن، مثلا کشور آمریکای جنوبی هم تا حدی اینجوری هستن. و به طور کلی حالا ما اجلاسی رو داریم مثل اجلاس نرم کشور عدم تعهد، که ما به نظر میرسه که دستگاه دیپلماسی اون حتی برای اقناع این کشورها تو فضای دیپلماتیک هم هیچ اقدام خاصی انجام نداده. یعنی ما تنها چیزی که دیدیم یه نامه‌ای بودش که وزارت خارجه در واقع برای سازمان ملل فرستاد، نسبت به این موضوع اعتراض کرده بود، ولی خب تو رابطش با کشورهای دیگه خارج از فضای در واقع سازمان ملل هم اقدام خیلی خاصی رو شاهد نبودیم دقیقتا.
ببینید فرمایش شما درسته، حالا من از بعد حقوقیش پرداختم. نگاه کنید، ما مثلا در مورد این دانشمندان هسته‌ای از 10 سال پیش، اخیراً هم متاسفانه یکی دیگه از عزیزان رو، دکتر فخری‌زاده رو از دست دادیم. بله، یعنی شاید لازم بود و لازم هست سفرهای کشورها رو هر هفته در وزارت خارجه خواست، چیزی بوده که مرسوم بوده. ما در زمان جنگ تحمیلی این کار رو میکردیم، وقتی عراق بمباران شیمیایی میکرد یا موشک حمله میکرد معمولا مرسوم بود و ما این کار رو میکردیم، سفرها رو میخواستیم، هر ماهی یک بار، دو ماهی یک بار جلسه اصطلاحاً بریفینگ یا همون توجیه رو برقرار میکردیم، سفرها رو تحت فشار قرار میدادیم. شاید این پیگیری مستمر باید در دستور کار بیشتر قرار بگیره. من اینو قبول دارم نمیشه به یک اقدام مجزا اکتفا کرد. در حال کشورهای همسایه متاسفانه به جز عراق بقیه همراه نیستن، به دلیل که میدونید لازم نیست حالا توضیح بدم، ولی در آمریکای جنوبی همطور که شما فرمودید اونا هستن، میشد باهاشون یک رایزنی کرد. بله، ما اگر یک ائتلاف از کشورهای همسو ترتیب بدیم، حداقل قضیه اینه که فشار روی رژیم صهیونیستی، همپالکیهاش و حامیانش حفظ میشه و میمونه. از این ظرفیت باید استفاده کرد. حالا البته یک ستاد پیگیری شهادت آقای قاسم سلیمانی در وزارت خارجه تشکیل شد.